صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از ورود در فصل جدید یک مطلبی و نکته‌ای رو راجع به دست گذشته تذکرش خالی از فایده نیست. ایشان ظهور در مرحله خارج رو در مرحله فیض مقدس به چهار قسم تقسیم کردن. اول به دو قسم که یا این ظهور بر حسب شایستگی ظاهر است که ذات باشه و یا بر حسب شایستگی مظهر. بعدم هر کدام از این دو قسم رو باز به دو قسم ظهور ذات بر حسب شایستگی ذات، این فقط در انسان کامله. خب دو قسمه، یه مرتبه ذات ظهور میکنه به احدیت جمعیتش، مثل مارمیته ازرمیته. یه مرتبه هم ظهور میکنه با وصف جزئی از جزئیات وجود انسان کامل، منتها با القاء وصف جزئیات، مثل نداء شجره برای حضرت موسی علیه السلام. این دو قسم مربوط به ظهور ذات بر حسب ظاهر، دو قسم مربوط به ظهور ذات بر حسب مظهر. بله دیگه، یعنی یا اینکه ذات با احدیت جمعیت ظهور میکنه مثل مارمیت، یا نه با یه وصف جزئی از جزئیات وجود انسان کامل با الغاء وصف جزئیات. مثل ندای شجره برای موسی علیه السلام. حالا ظهور ذات بر حسب مظهر این دو قسمه. یک مرتبه ظهور ذات برای خود آن مظهره، یه مرتبه ظهور ذات برای مظهر دیگری. ظهور ذات برای خود آن مظهر این عبارت است از وجودی که هر مظهری داره، ظهوری که هر مظهری برای خودش داره، وجودی که هر مظهری برای خودش داره. این ظهور ذات برای خود مظهر. ظهور ذات برای مظهر دیگر، عرض کردم مثل این که کسی مورد محبت کسی دیگری قرار میگیره یا مورد غضب کسی دیگری. در صورت اول حق تبارک و تعالی به اسماء لطف بر او تجلی کرد و در صورت دوم هم به اسماء قهر خلق را با تو چنان بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند. انسان اگر مورد بدخلقی و بیمهری کسی قرار بگیره، این در حقیقت تجلی حق است بر او به اسماء قهر بود. خب حالا اون نقطه ای رو که در این تکرار مورد نظر بود میخواستم عرض بکنم این بود که ایشان فرمودن که اون جایی که ذات ظهور میکنه برای خود مذهب، این مبدأ تسبیح عمومی و همگانی موجودات است که در قرآن کریم فرمود و این من شیئن الا یسبح بحمده، که تمام موجودات مسبح حق تبارک و تعالی هستند. یه توضیح راجع به این میخواستم بدم که چطور ظهور ذات برای هر مظهری این مبدأ تسبیح اون مظهر میشه نسبت به حق، و ذات برای تمام مظاهر ظهور داره، بنابراین تمام مظاهر مسبح حق تبارک و تعالی هستن و این من شیء الا یسبح بحمده. یه توضیح راجع به این خواستم عرض بکنم، منتها قبل از این توضیح رو باید توجه داشته باشیم که ظهور ذات برای هر مظهری همونطور که عرض کردم به معنای وجودی است که اون مظهر داره، یعنی وجودی که هر مظهری داره همون ظهور ذات است برای اون مظهر. متعلق سبزوار قدس سره در بحث تقسیم کلام در شرح منظومه حکمت این بیت رو می فرماین این قدر هازا همدل اشیا تعرفی این کلماتهی الیها توزفی این قدر هازا، که مشارون الی هازا این است که یعنی اگر بفهمی کلمه بودن وجودات رو، این تدرهازا یعنی اگر این رو بفهمی که وجودات کلمات هست، کلمات تکوینیه، که هر وجودی کلمت الله هست، وجودات کلمات الله هستن، خطابات حق تبارک و تعالی هستن، خطابات تکوینی. این تدرهازا همدل اشیا تعریفی، وقت میتونی معنای حمد و تسبیح اشیا را نسبت به حق تبارک و تعالی بفهمی این کلماتهی الیها توزفی، اگر کلمات حق را که همون وجودات باشه به خود اشیا نسبت بدی. ببینید توضیح این فرمایش مرحوم حاجی این است که وجوداتی که اشیا دارن اینا کلمات و خطابات حق هست. اگر وجودات اشیا رو به حق تبارک و تعالی نسبت بدیم، اگر نسبت به حق بپندیم وجودی که هر شیئی داره این کلمه و خطاب الهی است، که با این کلمه و خطاب خداوند با اشیا با ماهیات اشیا تکلم فرموده، منتها تکلم تکوینی. پس اگر وجودات اشیا رو به حق نسبت بدیم میشه کلمات الهی، خطابات الهی که خداوند به وسیله این کلمات و خطابات با اشیا با ماهیات اشیا ذوات اشیا سخن گفته، تکلم فرموده منتها به تکلم تکوینی. و اگر این وجودات و کلمات را به ماهیات اشیا به ذوات اشیا نسبت بدید، اون وقت همین کلمات وجودات میشه حمدی که اشیا نسبت به حق دارن، میشه تسبیحی که اشیا نسبت به حق دارن. یعنی اشیا ماهیات با این وجوداتی که دارن با به شرح و کشف جمال و جلال الهی می‌پردازم. یعنی به واسطه همین کلمات وجودات اشیا مانیات اشیا دارن هم درق میکنن، دارن تصدیح حق میکنن، تنزیح حق میکنن، یعنی به شرح و کشف جمال و جلال الهی میپردازن. پس اگر وجودات اشیا رو به حق نسبت بدیم، با حق بسنجیم، اینا میشن کلمات و خطابات. چرا؟ چون کار کلمه و خطاب اعراب و اظهاره و این کلمات و خطابات و وجودات اعراب و اظهار میکنن اسما و صفات هر دار. پس این میشه کلمات و خطابات. و اگر همین کلمات و وجودات رو به ماهیات اشیا بسنجیم، این میشه حمد و تسبیح که اشیا نسبت به حق تبارک و تعالی داره. یعنی با این کلمات و وجودات به شرح و کشف جمال و جلال الهی می‌پردازیم. که حمد هم همین اظهار کمال محموده دید. این معنای فرمایش شارع بود در تمهید القواعد که فرمود ظهوری که حق برای هر مظهری داره، این مبدع و منشأ تسبیحی است که هر موجودی برای حق تبارک و تعالی داره. چون ظهوری که خدا برای هر مظهر داره همون وجودشه. خب به خاطر این که ببینید بالاخره این وجود کارش اظهار کمالات حق، یعنی اسماء و صفات حق. اصلا به همین مناسبت هم کلمه میشن دیگه، چون کلمه عبارت است از مغرب از امر مکنون و مکتوب. توجه کردید؟ پس بنابراین حالا ما اگر اینا رو در قیاس با حق بسنجیم، اینا میشن کلمات که خداوند داره کمالات مکنون خودش رو به واسطه این وجودات داره اظهار میکنه، میشن کلمات. و اگر که این رو ما به این طرف نسبت بدیم به ماهیت، خب این نقش این وجود چیه؟ این ماهیت داره با این وجود پرده برمیدارد از روی کمالات حق، چون بالاخره این وجودات مظهر کمالات حق دیگه. خلق را چون آب دان صاف و زلال و اندران تابان صفات زلجلال. از این طرف میشه حمد و تسبیح. بالاخره اینا حقیقتش که یکیه و اون اینه که اظهار میکنه کمالات حق را، منتها همین را اگر به اون ور نسبت بدیم میشه کلمه و خطاب. یعنی وقتی به وجودش کلمه میگن، این به لحاظ انتصابی که به حق پیدا میکنه، یعنی این طرف این نسبت رو لحاظ میکنن. و اگر به این طرف نسبت بدیم میشه حمد و تسبیح، چون حمد اظهار کمال محمود، شرح و کشف جمال و جلال حق تبارک و تعالی، میشه حمد اشیا، میشه تسبیح اشیا. خب این نقطه ایست که حالا بعدا به اون فرمایش مرومادی هم در شرح منظومه حکمت مراجعه بفرمایید. این خیلی توضیحگر هست برای این قسمت از عبارت که خوندید. خب وارد میشیم در بحث جدید، در فصل جدید. بعد از آن که ایشان یعنی مصنف کیفیت تفرع کثرات را بر ذات بیان فرمودن، حالا کثرات اسما و صفات حق و اعیان و ماهیات اشیا، همه دیگه که اعیان و ماهیات اشیا هم ابتدا در مرتبه واحدیت ظهور پیدا میکنن و بعدم در مرحله خارجی. بعد از آنی که کیفیت تفرع کثرات رو بر ذات و کیفیت انتشاء کثرات را که البته کثرات اعتباری هست، حقیقی نیستن. ایشان بیان فرمودن حالا در این فصل میخوان نظر مشائین را در این خصوص بیان بفرمایید. نظر مشائین و همچنین مبنای نظرشون را، دلیل نظرشون را بیان بفرمایید. ببینید خشت اول گر نهد معمار تج، تا ثریا می رود دیوار تج. حکما اهل نظر اینها چون برای غیر حق تبارک و تعالی وجودی قائلند، چنان که در بحث توحید گذشت، این خشت اول رو چون کج گذاشتن، بنیان رو چون درست از آب در نیاوردن، دیگه بعدن این انحراف و این خطا و اشتباه تأثیر گذاره در فروعات این مسئله، در متفرعات این مسئله، من جمله همین کیفیت تفرع کثرت در ذات، کیفیت انتشاء کثرت از ذات. حالا این که عرض کردم اهل نظر برای غیر حق تبارک و تعالی وجودی قائل است، حالا یا به این که ماهیات رو معلول می دانند، مثل مشایی، و یا ماهیات را مجعول می داند، مثل اشراقی. اشراقی ماهیت را مجعول می دانند، یعنی میگن جل می خوره به ماهیت و حق تبارک و تعالی ماهیت را جل می کنه. مشایی ماهیت رو معلول می داند، به این معنا که مجعول را اتصاف الماهیت بالوجود می داند، وقت ماهیت میشه معلول. یعنی حق تبارک و تعالی میاد ماهیت رو لباس وجود بهش می پوشونه، متصفش میکنه به وجود، جعل میخوره به اتصاف ماهیت بالوجود و خود ماهیت میشه معلول و مجعول اتصاف ماهیت به وجوده. حالا ایها چه مشایخ چه اشراقیین، اینها یک وجودی تحققی برای اشیا، برای اعیان و ماهیات که اشیا باشد، در مقابل حق تبارک و تعالی قائل میشه. و این دم مشائیت حقایق و تباینت و احول ادعیت راه خود. خب مشائیم دیگه قائل به تباین وجودات هم. اینجا چون در این مسئله اساسی و زیربنایی، یعنی در مسئله تو چنین دیدگاهی دارن، وقت این دیدگاه تأثیر میذاره در کیفیت انتشاء کثرت از حق تبارک و تعالی، که چجوری این نظام، نظام عالم چجوری از حق تبارک و تعالی صادر شد. وقت بیانی که مشایین دارن اینه که میگن حق تبارک و تعالی و تقدس اراده زائد بر ذات نداره و در افعالش هم غرضی نداره، یعنی فعل حق تبارک و تعالی معلل به غرضی هم نیست. البته معلل به غرضی نیست، یعنی معلل به غرضی وراء ذات. حق تبارک و تعالی اراده زائد بر ذات نداره. اینجوری نیست که مثلا مثل ماها که اراده نسبت به فعلی نداریم و بعداً اراده نسبت به فعل پیدا می‌کنیم. همچنین حق تبارک و تعالی در فعلش غایتی و غرضی جز خودش نداره. مثل ماها نیست که در افعالمون یک کمالی رو، یک غرضی رو غیر از خودمون جستجو میکنیم، لذا اراده پیدا میشه در ما تا اینکه اون فعل رو برای رسیدن به اون غرض، به اون کمال انجام بده. چه چیزی میخواد بالاتر از حق باشه که به عنوان غرض فعل حق قرار بگیره و خداوند بخواد از افعالش اون رو جستجو بکنه و طلب بکنه و دنبال بکنه؟ خب چون اینجوریه، علم حق تبارک و تعالی به نظام کل این سبب و منشأ پیدایش نظام میشه که این علم را هم علم عنایی بهش میگن، عنایت بهش میگن. این علمی که حق تبارک و تعالی به نظام کل داره، این سبب میشه و منشأ میشه برای پیدایش نظام. این علم هم یا به واسطه صور مرتسمه، صور اشیا که ارتقام در ذات دارد، و یا به واسطه حضور عقل اول است در پیشگاه حق، عقل اولی که صور اشیا در او مرتسم است، چنان که سالوس ملتی به این نظر قائل است. این علم حق تبارک و تعالی که حالا یا به واسطه صوری است که مرتسم در ذات و یا به واسطه حضور عقل اول در پیشگاه حق، عقل اولی که صور اشیا مرتسم در او، این علم سبب پیدایش نظام میشه. دلیل این نظر هم این است که حق تبارک و تعالی علت اشیا و حق تبارک و تعالی به خودش علم داره و علم به علت هم مستلزم علم به معلوله، لذا خداوند به نظام عالم علم داره و این علم سبب پیدایش این نظام میشه. یعنی دلیل این نظره مشاهیم هم متشکل از سه مقدمه است، تشکیل میشه از سه مقدمه. یکی این که ذات علت اشیاء، علت عالمه. دوم که ذات به خودش عالمه. و سوم این که علم به علت مستلزم علم به معلول. پس بنابراین خداوند به نظام عالم علم داره و همین علم سبب پیدایش نظام میشه که این علم رو بهش عنایت میدن، علم عنایی میگن. علم عنایی یعنی علم معلوم آفرین. خب این کیفیت تفرع کثرت بر ذات به نظر مشروعه با دلیلش، هم نظرشون بیان شد هم اون دلیلی که نظر مبتنیه بر اون دلیل. مصنف در این فصل می‌فرمایند که این دلیل باطله و وقتی دلیل باطل شد، خب اون نظری هم که مبتنیه بر این دلیل باطله. چرا دلیل مشروعی باطله؟ به خاطر این که دلیل مشروعی مبتنی بر همون دیدگاه غلطی است که در مسئله توحید دارد. این دلیل با این سه مقدمه مبتنی بر این دیدگاه که برای اشیا در مقابل هم وجودی قائل باشه. لذا بیم بگیم که حق تبارک و تعالی علت این اشیاء، برای اشیاء یک وجودی در مقابل حق تصور میکنیم، قائل میشیم، بعد میگیم حق علت این. حق به خودش علم داره، علم به علت مستلزم علم به معلوله. پس بنابراین خداوند اینها علم داره و همین علم سبب پیدایش اینا میشه. مثل یک کسی که گفته بوده مثل اون امامی که شغال خوردش. بعد یک کسی در آمده بود گفته بود که اولا امام نبود، پیغمبر بود، ثانیا شغال نبود، گرگ بود، و ثالثا قصه از اصلش دروغ بود. اینا اصل دیدگاهشون غلط. خب پس بنابراین نظر مشایین باطل. حالا که نظر مشایین باطله، واقعیت و حقیقت همون دیدگاهی که عرفا در تفرع کثرت بر ذات دارند که در دو فصل قبل گذشت و حالا به طور خلاصه اینه. اینو عرض بکنم تمام کنم. دیدگاه عرفا به طور خلاصه اینه که ببینید یکی از چهار صورتی که اول بحث امروزم مرور کردیم و در آخر عبارت درس قبلی گذشت که ظهور حق تبارک و تعالی در خارج چهار صورت داره، یکی از اون چهار صورت این بود که حق تبارک و تعالی به احدیت جمعیتش ظهور بکنه، که این ظهور در انسان کامل مثل ما رمیته از رمیته که خطاب به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. خب ببینید ظهور حق به احدیت جمعیتش در خارج، این مستلزم شعور حق است به مجموعه نظام. چون اگر شعور حق نباشه احدیت به هم میخوره، به مجموعه نظام نباشه جمعیت به هم میخوره. اگر بخواد خداوند به احدیت جمعیتش، احدیت جمعیت یعنی ذات یگانه جامعه، ذات یکتای جامعه، خب اگر حق بخواد به احدیت جمعیت زور بکنه در خارج، که یکی از اون چهار صورته، این مستلزم شعور ذات است تا اون احدیت درست بشه. به مجموعه موجودات، به مجموعه خارج، تا اون جمعیت درست بشه. خب شعور و ادراک ذات به مجموعه نظام، این باعث ظهور، صحبت ظهور نه یک وجودی مقابل هست، صحبت تجلی نه یه وجودی در مقابل هست. این ادراک و شعور ذات نسبت به مجموعه نظام، این باعث ظهور این نظام میشه. این دیدگاهیست که عرفا دارن. لذا مصنف در فصول قبلی فرمود که، یعنی در دو فصل قبلی فرمود، ادراک ذات نسبت به ذات مستلزم ادراک ذات است به صفات و مظاهر صفات. حالا در این فصل هم می‌فرماید که مستلزم ادراک نظام است که ممکنات دارد. یعنی خداوند این نظام هستی، نظام عالم در همون مرحله ذات هنوز به خارج نرسیده، علم داره، اونم علم ذاتی و اسمایی، هر دو کمال ذاتی و اسمایی علم داره، علم اجمالی در این کشف تفصیلی در مرحله ذات احدیت، یعنی در ذات خودش همه چیز رو می‌بینه و هم تفاصیل این تعینات را، شؤونات را، تجلیات را در همون مرحله ذات خودش ادراک می‌کنه به کمال اسمایی، یعنی علم تفصیلی هم داره، منتها هنوز به خارج نرسیده. هم علم اجمالی در این کشف تفصیلی، علم ذاتی، هم علم اسمایی، علم تفصیلی که خود این تعینات را، خود این نظام را در مرحله ذات خودش علم داره، چون اینها ظهورات ذاته، ظهورات ذاته، شؤونات ذاته، تجلیات ذاته، نه اینکه در مقابل ذات باشه اون بیانی که مشایین داره. بعد حالا یه اشکال جوابی هم مطرح میشه که حالا این مقدار از متن رو برای این اشکال جواب میگم، میدونیم تا حالا این مقدار از عبارت رو بخونیم. شما چی میخواستید بفرمایید؟ بله اصلا خب همین بود دیگه قبلا، یعنی این بحث از دو فصل قبل شروع شد که کیفیت انتشار کثرت به این صورت است که عرض میکنم اولین ظهوری که برای ذات پیدا میشه در قیافه وحدت حقیقیه تعین اول پیدا میشه. ال شد منشأ. چرا؟ به اون سه مقدمه. چرا؟ بله اون که خب قبول دارن دید. بله ما که نمیخواد علیت خدا رو برای اینا اثبات کنه، اون مفروغانه، این که خدا علیت مفروغانه، اینا معلولن در مقابل او، اینا برای مشروعین مسلمه. حالا چجوری اینا رو به هم بدوزن، چجوری پیوند بدن، چجوری انتشار بر او پیدا کنه، اون مقصود نیست. نه اون این منافات نداره، حالا این حالا با اون منافات نداره. چرا؟ چون این در یک نگاه جمعی جمعی به مجموعه نظام، اون در وقتی سالا باید بخواهیم خود نظام رو تصدیق کنیم. توجه میکنید این با اون بیان هم قابل جمع منافاتی نداره. حالا عبارت ملاحظه فرمایید: قال و یوجب ایضا علن نفقل منتظم فی الوجود الخارجی علما اجمالی جمعی لا تفصیلی. این یوجب و عطف بر یتزمنو در متن قبلی، قاله قبلی داشت که ثم ان ادراک حال ذاته ها یتزمنو ادراک سایر صفات و مظاهر صفات. حالا و یوجب، یعنی همون ادراک ذات، و یوجب ایزن علن نفق المنتظم فی الوجود الخارجی ادراک ذات نسبت به ذات مستلزم است ایزن بر طبق نظامی که موجودات در وجود خارجی دارن، مستلزم از چی را؟ علم اجمالی یعنی جمعی یعنی لا تفصیلی، یا مستلزم علم اجمالی جمعی. اجمال یعنی همون وحدت دیگه، علم اجمالی یعنی وحدانی که یه علم و جمعی به همه اینا هم تعلق میگیره. این لا تفصیلی یعنی به صورت امتیاز که بیرون از ذات باشه، به این صورت نیست، چون در مرحله ذات دیگه، در مرحله ذات لذا علم اجمالی جمعی، چون تمام این معمولات معلومات میخواد به وجود ذات موجود باشه، لذا اجمالی یعنی وحدت ذات را، بساطت ذات را به هم میزنه. جمعی که یک علم جامعه و تفصیلی هم هست در مرحله واحدیت، چون احدیت و واحدیت اون باطن اینه، این ظاهر اونه، در باطن حساب کنه میشه علم اجمالی، در این کسب تفصیلی، در ظاهر که مرحله واحدیت میشه علم تفصیلی، تفصیلا اونجا هستن. ای که ایشون میفهمن لا تفصیلی ها یعنی به وجود متمایز که در خارج، به طوری که در خارج هست، اینجوری نیستن، چون در مرحله خارج یک وجود متمایزی برای اینها اعتبار میشه، اینجوری نیست. خب لا لما قیل ان العلم بالعلت یوجب العلم بالمعلول المباین لها به حسب الوجود الا ما ذهب الى المشاو. دلیل این علمی که حق به نظام داره، ذات به نظام داره که گفتیم، نه اون دلیل مشاهیم است که علم به علت مستلزم علم به معلولی است که به نظر مشاهیم مباینه با علت، از نظر وجود یه وجودی در مقابل علت داره، الا ما ذهب الى المشاهیم. چرا؟ چون ما این اصل دیدگاه رو قبول نداریم، این دلیل رو قبول نداریم. فَإِنَّ الْمَاهِيَاتِ وَالْعَيَانَ الثَّابِتَةَ غَيْرُ مَجْعُولَةٍ وَلَا مَعْلُولَةٍ بِالذَّاتِ. چون ماهیات که حالا عرفا بهش میگن اعیان ثابته، که همون ذوات اشیا باشن، اشیا اینها نه مجعولن چنان که مشایین چیز اشراقیین، و نه معلولن چنان که مشاهیم میگن و مجعول را اتصاف ماهیات به وجودات میدونن، نه اصلا یه در و دستگاه جدایی ندارن از نظر تحقق که جعل بهشون بخوره که اشراقیون میگن یا لباس وجود به قامتشون اندامشون پوشنده بشه که مشایین میگن. ماهیات نه مجعولن و نه معلولن به ذات. بله بالعرب مجعول و معلول هست. بذات اون وجودی که با او متحققن که مال خودشون هم نیست، در مقابل حق نیست، اون وجود مربوط به حق، مال حق، اون وجودی که با اون وجود متحققن او مجعول و معلول بذات. این همشان مجعول و معلول بالعرب. اگر بگیم ماهیات هستن، این از باب جلل نیزار، از این باب، این دروغه، دروغه، مجازه، و لا هستی ماهیات که هست و اونم از خودشون نیست، اون مال هست، نه که هستی از خودشون پیدا بکنن و در مقابل خداوند چنان که حکم آمد. خب حالا بقیه متن اشاره به اشکال و جوابی است که بعداً اقول لما بین الحقیقت الواحدت بالوحدت الحقیقیه و لغوها علا کیفیت انتشائل کثرت الاعتباریت منها علا نظام المحکم فی الوجود یرید ان ینبه علا مبلغ افهام المشائین فی هذه المسئله و منشأ اوهامهم فیها. چطور در مسئله توحید نظر عرفا و مشائین روشن شد، حالا در فروعات اون مسئله باز همینجور، اول نظر عرفا بیان شد، حالا نظر مشائین، که البته این فروعات هم یه متفرع بر همون مسئله اصلی، چون که بیان کرد حقیقت واحده به وحدت حقیقیه رو که ذات باشه، از بیان ذات فارغ و اشاره کرد بر کیفیت نشأت گرفتن کثرت، که البته کثرت حقیقی نیست، اعتباری، منها یعنی از اون حقیقت واحده به وحدت حقیقیه که ذات باشه، که چجوری این کثرت نشأت گرفت از ذات، علم نظام محکم فی الوجود، بر طبق همون نظام متقن و استواری که این کثرات دارد. حالا یرید و ان ینبه، اراده کرد در این فصل که تنبیه کند بر اندازه فهمهای مشائین در این مسئله، که اونا چه میگن در انتشاء کثرت از ذات، در کیفیت انتشاء و منشأ اوهام انفیا، که همون دلیلشون باشه و روی چه دلیلی اون نظر را پیدا کرد. و تقریر و ذالک، توضیح بحث از این قراره، ان ادراک الحقیقت المذکورت لذاتها کما انه یتضمن و ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور کذالک یوجب ادراکها علی النسق المحکم المنتظم فی الوجود الخارجی ادراکاً اجمالیاً جمعیاً لا تفصیلیاً. ادراک ذات نسبت به ذات همانطور که متضمن ادراک جمعی صفات بود بر وجه مذکور، که بر وجه مذکور یعنی بر وجه اجمال جمعی، که وحدت ذات به ساطت ذات لطمه نبینه، آسیب نبینه، ضمن این که همه اینها ادراک میشن و در دو مرحله هم ادراک میشن، یکی در مرحله ذات احدیت باطن ذات که همه اینها در آینه ذات مشاهده میشن، یکی هم در مرحله کمال اسمایی مرحله واحدیت، که ادراک متوجه خود این تفاصیل میشه، خود این اسما و شعونات میشه. لذا ادراک تفصیلی هم هست، اشتباه نشه همونطور که گفتم. کذالک همچنین ادراک ذات مستلزم ادراک کثرت است. کثرات یعنی اعیان، ماهیات، اشیاء. الان نسق المحکم المنتظم فی الوجود الخارجی، بر طبق همون نظامی که در خارج دارن، اونم نظام محکمی که اگر یک ذره را درگیری از جای خلل گیرد همه عالم سرآباد. این نظام منظم که قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، محکم منظم. یوجب و ادراک کثرت را علن نسق المحکم المنتظم فی الوجود الخارجی، منتها ادراکن اجمالیان جمعیان. اجمالیان یعنی وحدانیان و جمعیات جامع همه این کثرات، یعنی ولا یعذب عن علمه مثقال ذره لا فی الارض ولا فی السماء، هیچی بیرون نمیاد. لا تفصیلی، یا این لا تفصیلی، یا نه اینکه اون ادراک تفصیلی نیست، این لا تفصیلی یعنی لا متمایزن که به وجود خاص خودشون، به وجود خارجی لا متمایزن، به وجود هر خاص خارجی. این تفصیلی ها مقصود اینه، به الا در مرحله واحدیت علم تفصیلیه، گرچه در مرحله احدیت علم اجمالیه در این کشف تفصیلیه که همه کثرات و اونات اسما در هم آینه ذات دیده میشه. چرا ادراکن اجمالی انجامی الله تفصیلی ها از هازه الحضرتو لیتل تفاصیل الاحکام فیها مجال اصلا، زیرا در حضرت ذات که ذات احدیت که واحدیت که فرقشون هم به بطون و ظهور، فقط برای تفاصیل و تمایز احکام و کثرات، احکام وجودی کثرات فیها در این حضرت مجالی و میدانی اصلا نیست. کما عرفت غیر مرتن، که دیگه این عرض میکنم بارها دیگه پوشرت شده در این کتاب، این وزالکه علت اون کزالکه دو سطر قبل که دو سطر قبل ادراک ذات مستلزم ادراک نظام هم هست. وزالکه مستلزم ادراک نظام هم هست و عرض میکنم که و این نظام پیدا میشه. وزالکه توضیحش اینه، لأن ظهور ذات به کلیتها و احدیت جمعیتها الذی هو من احد الصور اربع لازم شعورها، لازم که تعلق الادراک بها الا مع نسبت تعریفیت یوجب تقدم بعض الجزئیات و تأخر البعض، زیرا ظهور ذات به کلیتش با تمام کمالات و اسماء و صفاتش و با احدیت جمعیتش که یک چیز دارای همه کمالات، سمت ظهور ذات کلیتش و احدیت جمعیتش که یکی از صور چهارگانهی بود که در صفحه قبل با کتاب ما گذشت، که یکی از صور چهارگانه ظهور ذات در مرحله خارج و فیض مقدس، یکی از صور چهارگانهی بود که اللازم شعورها، که شعور اون صور لازمه، چون فاعل لازم شعوره، لازم دیگه تای تعلیف نمیخواد، لازم شعورها که شعور و ادراک اون صور لازمه، یعنی تا ادراک این نظام برای ذات حاصل نباشه چجوری ذات ظهور بکنه به احدیت جمعیتش در مظهر وجود انسان کامل. این ظهور لا یمکن تعلق الادراک بها، ممکن نیست تعلق ادراک به این ظهور ذات به این صورت از این صور چارگانه به ها، همون احدت صور لرده، لا ممکن تعلق ادراک به این صورت مگر اینکه ذات به همه همین نظام ادراک و شعور داشته باشه، الا با نسبت ترکیبیه که عالم داره که مستلزم تقدم بعضی از افراد و تأخر بعضی، یعنی خلاصه به همین ترتیبی که این نظام در خارج موجوده. و الا لا یتصور الجمعیه ولا احدیت ها، و الا اگر این ادراک با همین نسبت تعلیفیهی که هست نباشه، یا جمعیت به هم میخوره یا احدیت. ذات باید به همه این مجموعه نظام علم داشته باشه، ذات علم داشته باشه، به مجموعه هم داشته باشه، تا ذات ظهور کند به احدیت جمعیتش، که احدیت یعنی ذات یکتا با جامعیتی که نسبت به همه کمالات داره. فهازا هو الموجب للعلم بالنظام الوجودی، این ظهور ذات در مرحله خارج این مستلزم علم به نظام وجودی است، که باید علم داشته باشه تا اینکه این ظهور رو در مرحله خارج در این مجموعه نظام داشته باشه. لا ما ذهب الیه المشاؤون، نه اون دلیلی که مشائین برای علم به نظام آوردن که متشکل از سه مقدمه است، من ان العلم بالعلة یوجب العلم بالمعلول المباین لها به حسب الوجود، که علم به علت مستلزم علم به معلولی که جدای از علت در وجود، یه وجودی برای خودش داره در مقابل علم. فَإِنَّهُمْ لَمَّا نَفَوْا یا نَفَوْا الْمَشِيَّةَ وَالْإِرَادَةَ الْمُرَجِّحَةَ لِلْمُخْتَارِ اِذْتَرُّوا إِلَى اِثْبَاتِ صِفَةٍ لِلْمَبْدَأِ حَتَّى ذَلِكَ النِّظَامَ الْمُحْكَمِ يُسَمُّونَ الْعِنَايَةَ يُسَمُّونَ الْعِنَايَةَ. مَشَائِن چون که مشیت و اراده زائد بر ذات را منتفی میدونن در مورد ذات، نه اینکه مشیت و اراده را منتفی بدونن به طور کلی، زائد بر ذات نمیدونن و برای فعل ذات غایت و غرضی ورا ذات قائل نیستن، اذتر رو اون وقت ناگزیر شدن الى اثبات صفت للمبدا، که خلاصه یک صفت علمی رو در ذات اثبات بکنن که علت این نظام باشه. یا سمون هل عنایت، اون صفت رو هم به علم عنایی میگن، عنایت میگن، که در دو جای شرع اشارات شیخ مطرح کرده، جلد سوم یکی نمت هفت صفحه 318، یکی هم نمت 6 صفحه 150 و 151، که حالا اون صفت چیه؟ عنایت و هیت تمثل النظام فی علم الباری، که تا تمثل نظام یعنی صور موجودات عالمه. فی علم الباری، در علم باری، حالا یا در ذات یا در عقل اول که در پیشگاه ذاته که ثالث ملکی میگه، حالا به قول ثالث ملکی اینجا اشارت الذی هو حضور المعلول الاول اندهو به مشتمل علیه من المعلولات المتفقت منتظمت من الازل الى الابد، که علم باری همون حضور عقل اول از نزد باری با صور معلولات که با همون نسق و نظامی که در خارج دارن، اتفاق و انتظامی که در خارج دارن، سبت و سیاسی که در خارج دارن از ازل تا ابد در اون عقل اول مرتسم. بناهم علا امنال علم بلله، این بناهم عرض می کنم که می خورم اون استر و الى اثبات صفت للمبدأ که تقصد دید ذالک النظام المحکم که یسمون علیه نایه. بناهم و این حرف را مبتنی می کنم بر این دلیل، بناهم علا امنال علم بلله یوجب العلم بالمعلول المباهه، که علم به علت مستلزم علم به معلولی است که مباین با علت و جدای از علت. و ذالک لابتنایی علی الباطل یکون فاسد، این نظر مشایین، حرف مشایین در باب عنایت، علم عنایی که سبب نظامه، این چون مبتنی بر یک دلیل باطلی است، این نظرم باطل را فاسد، چون دلیلش باطل. ما وجود مباین نداریم، ضرورت کونهی متفرعن علا ان المالیات والاعیان ثابته من حیث انها مباینه للذات به حسب الوجود لها وجود لذاتها، به خاطر بداهت این مطلب که این دلیل باز متفرع بر این ریشه و نظر است که ماهیات و اشیا از اون نظر که جدای از ذات هم از نظر وجود براشون یه وجودی مال خودشون باشه، مال خودشون نه یعنی علت نداشته باشن، نه علت داشته باشن، منطقه اون وجود به خودشون بخشیده شده باشه، مال خودشون باشه، برای خودشون به قبط رسیده باشه، نه چنین چیزی ما نداره. مجعولتن کانت او معلولتن ار اختلاف رعیه، این وجودی که مال خود ماهیات اشیا باشه حالا میخواد مجعول باشه چنان که اشراقیگین میگه، یا معلول باشه و اتصاف الوجود بالماهیه مجعول باشه چنان که مشایین میگن، نه این حرفا رو ما ندارم. وقد عرفت من ما سبب ان الاعیانه به هازل اعتبار ما شمت رائحت الوجود، اعیان و ماهیات به این اعتبار، یعنی از حیثی که مباین با ذات باشن، یه وجودی به خودشون بخشیده شده باشه، مال خودشون باشن، نه اعیان و ماهیات از این نظر بوی وجود به مقامشون نرسد، او نکردن بود. ول عدم و صرف لا یمکن ان یکون مجعولا ولا معلولا، و وقتی که مالیات بوی وجود رو استشمام نکردن چجوری مجعول باشن یا معلول باشن؟ حالا از این سمینه و یمکن مربوط از اون اشتال و جوابی که در متن باقی گذاشتیم انشاءالله فردا. وصلى الله على محمد.